ساعت 18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. درگیری میان هواداران نامزدهای انتخابات ترکیه دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. مدیر عامل شرکت آب تهران نسبت به مصرف آب هشدار داد. و ویکتوریا نولان دستیار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه مولداوی دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که انتخابات شهرداری های ترکیه از صبح امروز در این کشور آغاز شده، گزارش ها از وقوع درگیری های میان هواداران نامزدهای انتخابات حکایت دارد که دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها، خشونت ها در استان کردنشین سانلیورفا در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. حدود 52 میلیون شهروند ترکیه برای رای دادن در این انتخابات که قرار است مقام های شهرداری های بیش از 80 شهر در آن برگزیده شوند، ثبت نام کردند. انتخابات امروز آزمونی برای میزان مقبولیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و همچنین حزب عدالت و توسعه به شمار می رود. خسرو ارتقایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، روز یکشنبه نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لتیان هشدار داد و گفت اگر ساکنان استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، این شرکت مجبور خواهد شد فشار آب را کاهش دهد و قطع آب مشترکان پرمصرف هم در دستور کار است. پیش از این یکی دیگر از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب گفته بود که به دلیل تداوم خشکسالی 500 شهر در کشور دچار بحران کمابی شده و حمید چیچیان وزیر نیرو نیز گفته بود همکنون ایران در مرحله تنش آبی قرار دارد. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولان دستیار وزیر خارجه آمریکا روز شنبه وارد مولداوی شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم نولان قرار است در این سفر همچنین با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی دیدار کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یکی از فرماندهان ارشد ناتو چندی پیش هشدار داد که بعد از الحاق کریمه به روسیه ممکن است کشورهای کوچک اروپای شرقی هدف بعدی مسکو باشد. در هفته اخیر ترانسنیستر، منطقه‌ای در شرق مولداوی که اکثر ساکنانش روس زبان هستند، خواستار پیوستن به روسیه شدند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل فصل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روسش در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. و به گفته مقام‌های استرالیایی، اجسام شناوری که روز شنبه در جنوب اقیانوس هند به دست آمد متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی نیست. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می‌دهند. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرها، اما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه قربانیان 88 باشید در رابطه با کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی خواهد بود، رأس ساعت 7 شب در ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای شعارهای مردم در نماز جمعه تهران از تلویزیون در فضای خانه میپیچد.
دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست، دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست، دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام.
اینجا خانه پدر و مادری است که 4 فرزندشان را در آن بزرگ کردند. پدر خانواده مغازه‌ای در خیابان خوش تهران دارد که به همراه پسر 19 ساله‌اش بهمن در آن به تعمیر وسایل کولر و نصب آب گرم کن و تأسیسات منزل مشغول هستند. آفتاب از پنجره توی خانه آمده و اهالی خانه روز تعطیلشان را دور هم جمع شدند. تنها جای هومن پسر بزرگتر این خانه خالی است. او سرباز وظیفه است و حالا نزدیک به 3 هفته است که به خانه نیامده. بهمن با همین سن کمش تکیه‌گاه پدر است. او هم چند ماه دیگر باید راهی سربازی شود، اما دیپلمش را که در رشته برق صنعتی گرفته راهی مغازه شد و پدر هم با اعتماد کامل اداره کل مغازه را به او سپرده است. این روزها روزهای اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اهالی این خانه نیز خبرها را از تلویزیون رصد می‌کنند. گوشه شهر پیچیده که فردا 30 خرداد مردم بار دیگر برای اعتراض به خیابان خواهند رفت. اهالی این خانه سیاسی نیستند، اما شنیدن خبرها بهمن را کنجکاو می‌کند. خیابان زیر پای معترضان است. امروز شنبه 30 خرداد است و صدای فریادهای معترضان بار دیگر در خیابان‌های ایران پیچیده است. خیابان خوش و اطراف مغازه تأسیسات کولر و آبگرم کن که نزدیکی تقاطع هاشمی واقع شده شلوغ‌تر از همیشه است. پدر وقتی خیالش راحت می شود که بهمن سخت مشغول کار است، راهی خانه می شود. بهمن با شنیدن صدای فریادها دست از کار می کشد. با پارچه دستهایش را پاک می کند و از پشت شیشه مغازه می بیند که جمعیت به صورت فشرده به سمت خیابان‌های اصلی می رود. ساعت حوالی 6 عصر است. سوار موتورش می شود و در میان شلوغی ها راهی برای رفتن می جوید. دقایقی بعد کسبه محل به خانوادهش خبر می دهند که بهمن تنها 1 کوچه بالاتر از مغازه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. خانواده بهمن جنابی به هر دری می زنند تا نشانه ای از فرزندشان در خیابانهای اطراف مغازه پیدا کنند، اما نه از بهمن خبری است و نه از موتور او. تاریکی شب که میرسد از گشتن ناامید میشوند و به برادر بزرگترش هومن که سرباز وظیفه است خبر میدهند که بهمن گم شده. هومن جنابی، برادر بهمن جنابی، در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم شرح میدهد که بعد از چند روز جسد برادرش را چگونه پیدا میکند.
من به عنوان یه سرباز حتی رفتم پیگیری میکردم با افسران، با سرهنگای سپاهمون هماهنگی میکردم تا بتونم پیداش بکنم این بهمن. ما 3 روز ازش خبر نداریم.
برادر بهمن به همراه سایر اعضای خانواده و نزدیکانش تمام بیمارستانهای شهر را زیر پا میگذارد. مسیر هر روزه آنها از بیمارستانها به کلانتریها و از کلانتریهای شهر به زندان هاست، چون هنوز نمیدانند که بهمن زنده است یا جان باخته. 3 روز بعد در 2 تیر ماه 88 زنگ تلفن این خانه به صدا در می آید. دلهره امان همه را بریده است. کسی پشت خط به این خانواده می گوید که از بیمارستان لولاگر با آنها تماس می گیرد و شماره تلفن این خانه را از طریق موبایل جوان 19 ساله‌ای به نام بهمن جنابی پیدا کرده است. او خبر می دهد که بهمن در بیمارستان تمام کرده. دیگر هیچ کسی جلودار فریادهای اهالی این خانه نیست. خانواده بهمن جنابی سرانجام پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل می‌گیرند و در قطعه 256 بهشت زهرا به به خاک می سپارند. هومن جنابی شرح می دهد که در روزهای نخست آرامش چگونه از این خانه رفت.
ما پدرمون کامل از دست رفت. مادر بالاخره به هر وسیله باشه با اشکی، بالاخره با گریه، با نفرین، چیزی ولی پدر دیگه هیچ حرفی نمیزنه، منتها از تو خودشو میخوره. یعنی ما خانوادهمون 6 نفری بودیم، بهمن رفت انگار که 6 نفرمون رفتیم.
خانواده بهمن جنابی بعد از دفن پیکر او سکوت اختیار میکنند. این سکوت اما به معنی پیگیری نکردن پرونده بهمن نیست. آنها به گفته خودشان اولین کاری که کردند تشکیل پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران بود که از طریق شکایت به مراجع قضایی خواستار شناسایی قاتل شدند. بعد از باز شدن این پرونده، مقامات مسئول از ارگانهای رسمی کشور راهی خانه پدر و مادر بهمن جنابی می شوند. به گفته برادرش آنها با اهالی خانه به گفتگو می نشینند و قول پیگیری می دهند.
یکی دو بار جزئی روزای اول از وزارت کشور اومدن که ما هم نمیشناختیم که واسه پیگیری بخوایم بکنیم ببینیم اصلا واقعا از وزارت کشور از جای دیگه یه. ولی خب انصافا از هلال احمر اومدن انسانایی که دلسوز پایبند به اصول واقعی حق و حقیقت پیگیری کار ما رو کردن، قضیه رو قبول دارن. خونایی که واقعا ریخته شده به ناحق بوده، حتی مثلا قبول دارن که مشکل سیستماتیک باعث این اتفاق افتاده، این به این واقعا پایبندن قبول دارن. کسی هم که بخواد این مطلب رو کتمان بکنه، شما هزار دلیل و برهان هم بیاری نمیتونی قانع بکنی.
سرانجام علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان مجلس بعد از یک دوره انتخاباتی به همین دیدارهای هلال احمر با خانواده‌های کشته شدگان اشاره می‌کند، اما در این حال معترضان را فتنه‌گر می‌خواند. او به محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات سال 92 پیروز شده است اعتراض می‌کند که چرا به دیدار این خانواده‌ها رفته. خانواده بهمن جنابی در سکوت رسانه‌ای به سر می‌برند تا این پیگیری‌ها نتیجه دهد و آنها قاتل بهمن را پیدا کنند. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در یکی از سخنرانی‌هایش تنها کشته شدن یک نفر در انتخابات را تایید می‌کند که این امر موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان سال 88 می‌شود. همان زمان سراغ هومن جنابی رفتم که او بعد از 2 سال سکوتش را در مصاحبه با رسانه‌ها می‌شکند و می‌گوید که حتی در برگه فوت برادر ایشان هم نوشته شده که بهمن در چه تاریخی و چگونه کشته شده است.
ایشون چجوری این حرفا رو زدن؟ اون چیزی که حق سر جاش هست و نیازم نیست که کسی بخواد احیانا پاش بذاره فراموش بشه یا مثلا با حرفای غیر منطقی بخواد اینا رو حذفشون بکنه. ما هم با این چیزا با این حرفا اصلا قصه‌دار می‌خوایم بشیم، نه تو رویمون تصویر می‌ذاره. اون چیز واقعیت واقعا اتفاق افتاده واسه ما. الان ما گواهی خود داریم، خب زمینه پروندهمونه که رفتیم انجام دادیم. یه چیزیه که اگه توی سازمان بیزرا بخوام برن یه آماری در بیارن، طبق مثلا فرمتی که میخوان سرچ بکنن تمام آمار در میاد که آقا چند نفر مرگ طبیعی بوده، چند نفر تصادف بوده، چند نفر در اثر مثلا اصابت گلوله بوده.
پدر، مادر و 3 برادر دور هم نشستند و حالا جای خالی بهمن را قاب عکسی روی دیوار خانه پر کرده است. تلویزیون دوباره خبرهای انتخاباتی را پخش می‌کند. انتخاباتی دیگر و شور و هیجانی دیگر. هومن پسر بزرگ خانه می‌گوید که چرا در این خانه دیگر از شور انتخاباتی خبری نیست.
مادر ما جوونه، سنی نداره، اصرار که آقا من قبر 2 طبقه برو مذاکره بکن، پول جور بکن. با بدبختی رفتیم اونجا. یعنی یکی از خواسته های یه انسانی که الان تو این جامعه بعد با امید زندگی بکنه این بعد باشه که قبر بره برای خودش بگیره.
او میگوید کشته شدن برادر 19 ساله ام بهمن جنابی یا هر ایرانی دیگر از دست دادن یک سرمایه برای ایران است و اگر ما مصاحبه کردیم و حرفی زدیم فقط برای این است که چنین اتفاقی فردا برای فرزندان دیگر این کشور رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای مثل خانواده ما تا همیشه با یک خاطره تلخ زندگی نکند.
رادیو فردا همیشه با هم